علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. مسئله سه: هل یتحمل الفقیر حال المطالبه و هو اول الحول شیئا ام لا؟ فيه تأمل، وإن كان الأقرب بالاعتبار عدم تحمله. بحث در این است که آیا قناع در عاقله شرط است، یعنی عاقله ای که باید دیه خطا رو بپردازه شرطش این است که تمکن مالی داشته باشد، غنی باشد، به حیث که اگر فقیر باشه بگیم دیه بر او واجب نیست. اگر تعدادی عائله هستند که اینا رو میگن خیشان، در بینشون یکی دوتشون فقیر هستند، بگیم اینایی که فقیرن اون شرط رو ندارن. شرط اداء دیه و تحمل دیه این است که تمکن مالی داشته باشد، غنی باشد، ثروتمند باشه، بتونه ادا بکنه. و اما اگر کسی فقیر خودش در زندگی خودش مونده، این دیگه دیه خطاء محض برش واجب نیست. آیا غنا شرطه یا اینکه نه، چه فقیر چه غنی دیه تقسیم میشه بینشون، باید همه خیشان این دیه رو بپردازن، فقیرم هست واجبه بپردازن. در اینجا عرض کنم که مشهور قائلن که غنا شرط، فقیر نباید دیه بپردازه. مرحوم محقق در شرایع اینجور دارد، فرماد لا یتحمل الفقیر شیئا منها. لا یتحمل، فقیر متحمل پرداخت دیه نیست، به عهدش نمیاد که دیه بپردازد، واجب باشه دیه بپردازد. لا یتحمل الفقیر شیئا منها، چیزی از دیه، دیه قتل خطاء محض، شیئی از این دیه به عهده فقیر نمیاد. پس عبارت مرحوم محقق اینجوره که لا یتحمل فقیر شیئا منها. لکن خب ملاک در فقر چه زمانی است که میگیم اگر در بین عائله کسی فقیر باشه، این خیشانی که باید دیه رو بپردازن، اگر کسی فقیر نباید دیه بده، ملاک فقر چه موقعی است؟ چون الان که این قتل اتفاق افتاده، تا 3 سال باید این دیه پرداخت بشه، هر سالی 1 ثلث دیه رو. خب از الان تا سر 1 سال کسی چیزی نباید بپردازد. سر 1 سال که رسید، اون وقت 1 ثلث دیه رو واجبه حالا بده. دوباره دیگه میماند تا سال بعد، سال دوم 1 سال میگذره، بعد از گذشت سال دوم قسط دوم رو بپردازد. خب در طول این مدت ملاک فقر مال کیه؟ میگن حین المطالبه، فقیر حین المطالبه، اون برش واجب نیست. پس اگر حین القتل این فقیر نبود، تمکن مالی داشت، تا 6 ماه بعدش هم باز فقیر نبود، تا 1 سال بعدش، 10 ماه بعدش هم فقیر نبود، اون حول و حوشی که وقت رسیدن اداء دین هست، اداء دیه هست، اون موقع این بنده خدا دستش خالی است، چیزی نداره. فقر اونجا میزانه. اگر اون موقع فقیر است و تمکن مالی ندارد، برش واجب نیست. و این کان غنیاً قبله، ولو از اول قتل که اتفاق افتاد، از اول سال تا 10 ماه تمکن داشت، فقیر نبود، اما حین المطالبه که زمان رسید، زمان پرداخت و نداره، اینجا میگیم فقیر است. لا یتحمل الفقیر شیئا منها، از دیه هیچی به عهده‌اش نیست. ولو قبلش غنی بوده و بالعکس، اگر کسی از اول اینکه قتل اتفاق افتاد این عرض کنم که فقیر بود، نداشت، 6 ماه گذشت باز فقر داشت، 10 ماه گذشت فقیر بود، تصادفاً سر سال که وقت پرداخت هست تمکن مالی پیدا کرد، از یه جایی پولی براش رسید میتونه پرداخت کنه، بگیم واجب است، واجب است اداء این عرض کنم که دیه، چون الان تمکن مالی داره، غنی است. و امکان فقیرا قبلا، این رو میزان میگیرن. پس عبارت محقق لا یتحمل الفقیر شیئا منها، از دیه چیزی به تحمل نمی کنه، لیکن عرض کنم که یعتبر فقره عند المطالبه، مطالبه که یه زمان مطالبه، و حول الحول، حول مثل قعود، حال یحول و حولن از مثل قعده یقن، بله قعود قعده یقد، بله یقد، قعده یقد و یقد و قعودن، بله قعده یعقدو، قعده یعقدو عقوده، اینجا حال یقولو حول مثل قعود، جمعه از مصدر باب همین قعده فعل است، حول حول، حول یعنی زمان رسیدن، حائل شدن، حال یعنی تاریخ رسید، میگه مثلا دیه اون دینی که دارد، حالت دین، دین حال شد، زمان داشت الان دیگه حال شد، این زمانش رسیده، حالت دین، اینجا از همون باب، اگر حال الحول، اون حول رسید، اون زمان فرا رسید، اگر زمان فرا رسید، اینا میگیم عند المطالبه است. و در اینجا ملاک فقر و غنا، نه قبلش نه بعدش، این عبارت مرحوم محقق. بعد از این عبارت مرحوم صاحب جواب میفرماد بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک، مخالفی در مسئله نیست، نه در این که غنا شرطه که فقیر لا یتحمل شیئی از دیه رو، که مخالف کسی نیست، و یکی هم این که ملاک فقر حین المطالبه است، این هم هیچ فرقی، هیچ مخالفی در مسئله نیست. پس لا اجدو، عرض کنم که مخالفی در مسئله بلا خلاف اجدو فی شیئ من ذلک، در مطلب اول که اصل این که غنا شرطه و فقیر لا یجب علی، مخالف نداره، و هم این که باید ملاک فقر این المطالبه است، ظاهر عباراتشون این است که مشهور قائل به این قول است. حتی بالاتر از این، مرحوم علامه در قواعد یه قیدم اضافه میکنه. عرض کنم که در کشف اللسان که شرح عبارت علامه در قواعده میگه ولا یعقل فقیر لا یملک ما یعدی بالفعل. عبارت علامه در قواعده با توضیحی که کشف اللسان میده، لا یعقل فقیر یعنی این عاقله نیست دیگه، به عهده این شخص فقیر دیگه به عهدهش نمیاد، نباید دیگه بپردازد. فقیرون لا یملکو ما یعدی بالفعل، اونی که بالفعل الان چیزی که ادا بکنه نداره، فقیره. بعد اضافه میکنه و انکان مکتسبن، اینو علامه اضافه میکنه، ولو مکتسبه، یه آدمیست کاسبه، کار داره، سر کار میره، مغازه‌ای داره، کسب داره، اما فعلا نداره. ممکنه مثلا همین آقا که کاسبه 2 ماه دیگه 6 ماه دیگه عرض کنم که کسبش رونقی پیدا کنه، تمکن مالی پیدا کنه. و این کان مکتسبن، چون در مقابل از عامه فقط اکتساب رو میزان میدونن. اگر آدمی است که بیکاره نه واجب نیست، اما اگر مکتسبه، کسبی داره، کاری داره، ولو الان نداره، اما چون کسب داره، کاسبی دارد، سر مغازه میره، در مغازه میره، سر کارش میره، اونا میگن به همین میزان میگیم داره، باید بپردازه چون مکتسب است. اونا مطلقا ملاک رو مکتسب بودن میدونند، ولی اینجا مرحوم علامه ملاک رو اون نمیدونه. فرماد اگر کسی فقیره که لا یملک ما یعدی، مالک اون چرا که به عهدش اومده باید بده، مالکش نیست، بالفعل این واجب نیست براش ادا. و این کان مکتسبه، آدمی که کاسب کسبی داره و من المحتمل 2 ماه 1 ماه بعدش در کسبش درآمدش خوب بشه، تمکن پیدا کنه، اما الان بالفعل نداره، باز مرحوم علامه هم فرمود واجب نیست، چیزی بر او نیست، ولو مکتسب باشه. بالاخره دیگران هم بزرگان همینجور فتوا دادن و عرض کردم ظاهر کلماتشون این است که بالاخره فقر شرطه، یعنی قنا شرطه. کسی که میخواد دیه بپردازد، دیه قتل خطایی را، این عصبه یا این عرض کنم که عاقله باید غنی باشه، تمکن مالی داشته باشه. یه تعدادی هستن در بینشون 2 تا 3 تا 5 تا فقیرن، اونایی که فقیر هستن واجب نیست برشون پرداخت دیه. این قول مشهور. مرحوم آقای خوی اینجا مخالفت میکنه، امام هم در تعبیرشون اینجا تقریبا ولو اول فرماد فیه تأملو، عبارتشون اینه هل یتحمل الفقیر حال المطالبه، آیا باید تحمل کنه فقیر در حال اون فقیری که در حال مطالبه فقیره، و هوه چون حال مطالبه قبول القول، هل یتحمل الفقیر شیئن ام لا، فقیر باید چیزی بده یا نه. فیه تأمل، در این که بگیم فقیر واجب دیه را بپردازه ولو فقیره، اما دیه را باید بپردازد، فیه تأمل. و ان کان الاقرب بالاعتبار عدم تحمله، اقرب به اعتبار این است که بگیم فقیر تحمل دیه نکنه. پس ایشون هم اول فرمود فیه تأمل، ولی بعد تمایل نشون میداد به همون قول مشهور، که مشهور میگن نه نباید فقیر چیزی بده، ایشون هم فرمود اقرب به اعتبار آدم فقیری است. عرض کنم که لحاظ حال فقیر اقتضا میکند که بگیم دیه نپردازد، و این کان الاقرب بالاعتبار عدم تأمل. پس بازشون فیه تأمل میفرماد، اما تمایل نشون میدهد به قول مشهور که بگیم نخیر فقیر چیزی نباید بپردازد، فقیر اندل مطالب. مرحوم آل خویی عبارت مشهور رو نقل میکنه، میگه المشهور اعتبار القنا فی العاقل. مشهور اینجور میگه، میگن قنا معتبر، اگر فقیره لا یجب علی ارز کنم که تحمل دیه، و فیه اشکال، این قول درش اشکال. ول اقرب عدم الاعتبار، ایشون در مقابل میگه اقرب این است که بگیم قنا شرط نیست و مساوی هم. یجب علی العاقل الدیه سوا ان کان فقیرا او غنی، غنی بودن شرط نیست، اگر فقیرم هست باید دیه رو بپردازه. پس الاقرب عدم الاعتبار، عرض کنم که اعتبار قنا شرط نیست، و اینکه بگیم غنی باید بپردازد فقیر نباید دیه بپردازد، فیه اشکال. خب وجه اشکال چیه؟ وجه اشکال این است که شما فرمود لا دلیل علی ما هو المشهور والمعروف بین الاصحاب، اونی که اصحاب بینشون مشهوره و میگن قنا شرطه، غنی بودن شرطه و فقیر نباید بپردازد، لا دلیل علی، اینی که معروف و مشهور بین الاصحاب دلیل نداره. اگر دلیلی بود میگن مشهور قائلن مخوقل، اگر به حد اجماع برسه فهو مام زیر بار میریم، اما قطعا اجماع نیست، دلیلی هم نرسیده، نصی هم در کار نیست. پس وقتی اجماع و اتفاق در مسئله نیست که ما به اعتبار براش قائل بشیم، نصی هم از طرف امام که دلیل این باشد که تحمل اداء دیه مال غنی است، فقیر نباید بپردازد، نصی هم نداریم. پس وقتی دلیلی برای این قول نیست، ما چه وجهی دارد قبول کنیم؟ پس چی میگیم؟ قاعده این است که وقت تمسک میکنیم به اطلاقات ادله، عقل. نه ببینید، مثل یک کسی که مدیونه و ندارد بده چکا میکنه؟ عقل میگه که اینجا بریم از یکی دیگه مال برداریم بدیم به اینجا، اونجا هم حق دائن از بین میره. اگر یک کسی پول داد به یک کسی قرض یک ساله، سر یک سال نداره بپردازه، با چکا کنه؟ صبر میکنه. فنظرتون الی میسره، کجا فرق نمی کنه دین؟ نه دین از باب دین میگیم، مثل مصادیق اونجا از مصادیق دینه، یک کسی مدیون شده، یک وجوبی وجوب پرداخت دیه به عهدش آمده، نداره بده. درست، برای اینکه خون نه حق من آدم نیست، برای اینکه خون پامال نشه، خون هدر نشه، باید دیه اون خونی که از بین رفته دیهش داده باشه. خب حالا عرض میکنیم که بنابراین پس اینجا اون یه مرحله دیگریست، میگیم واجب است بر اون کسی که فقیره ادا کنه، اگر الان داره بده که خب بره تحمل کنه، اگر نداره الان یصبر، لازم است که صبر بشه حتی یجد، تا مالی پیدا بکنه. توجه فرمایید، مثل جاهایی کسی مدیون است کار میکنه، یک کسی بیاد از طرف او بده، یک کسی بابت زکات بده، خودش بره کار بکنه، اونده که مدیون دینی به عهده‌اش هست نداره، بعضی گفتن واجب است بره کار بکنه، تلاش بیشتر بکند تا بتونه. یک کسی اگر حقش رو نتونست بده، وقت دیگران به عهده اون بذاریم. خب اون چرا شما اون هر اون طرف حمایت از اون یه طرف نمی کنید؟ اون بگید آخه اون نداره به من چه؟ بله میاد. به چه دلیل اومده؟ نه ده همین نمی اطلاق اشون میگه اطلاق. دلیلی که میگه یجب و در قتل خطایی دیه علل عاقل است، کجا گفته اذا کان غنیا؟ میگه ادیتو علل عاقل مطلق، عاقل است سوا اون این که فقیر باشد یا غنی باشد. احسنتم، اگر قرینه بیاد، دلیلی بیاد، استثنا میزنیم، اما نداریم. فرض ما این است، نه اجماع در مسئله هست نه دلیل، اطلاق هم داریم. خب ببینید در یه همچه جای اطلاق اینجا رو میگیره، دلیلی هم برای اینکه تخصیص بزنیم نداریم. ما باید بگیم علل قاعده اطلاق ادله او رو میگیره، پس این شد سار مدیونن، مثل سایر مدیونینی که ندارن دینشون رو بدن. چه میکنم؟ هر کاری اونجا میگیم اینجا میگیم، نمیتونیم اینجا چون نداره برداریم بذاریم به عهده دیگری رو مشغول ذمه بکنیم، اونم اصل عدم داره. پس بنابراین پس مرحوم آقای خویی اینجا اشکالشون اینه، صاحب جواهر هم اجمالا داره که اگر چنانچه اجماعی در مسئله بود قبول میکرد، اگر چنانچه نصی بود در مسئله که میگفتن شرط قناص فقیر نباید بده، خب قبول میکرد. نه اجماع هست نه نص منتها. بله مشهور قائلن به اینکه فقط به غنی میرسه، مشهور میگن، اما شهرت حجت کافی نیست برای ما. از اون طرف اطلاق رو داریم، اگر اطلاق هم نبود میگفتیم در اینجا فاقد النصیم، اما اینجا اطلاق داریم. اطلاق میگه دیه علل عاقل است، روایاتی داشتیم، دلیلی داریم که میگه عاقل بر عهده عاقل است پرداخت دیه. عاقل یه نفر باشد یا صد نفر، فقیر باشن یا غنی باشد، اطلاق داره. بنابراین به نظر میاد قول ایشون اقوا باشه، گرچه بیشتر ما نظر امام رضوان الله تعالی علیه رو تأیید میکردیم، اما در اینجا به نظر میاد ایشون هم اول میفرماد فیه تأمل، در این که بگیم فقیر نباید بپردازه، باید بپردازه، فیه تأمل، اما بعد و امکان الاقرب به اعتبار عدم و تحمل، تمایل نشون میدن به قول مشهور. همدوری که مشهور میگن فقیر نباید به پردازه، غنی شرط غنا شرطه، و این دیه پرداختش به عهده اوناییست که تمکن مالی دارند، ایشون هم میگه اقرب به اعتبار اونه، ولی میگیم نه، اطلاق ما داریم و اطلاقات ادله میگه دیه بر عاقل است، قید این که غنی باشد فقیر نباشد نداره، پس بنابراین به عهده فقیر میاد، بدهکار میشه، مدیونه، منتابه صبر نداره مثل بقیه مدیون ها. فنظرتون الی میسره، باید مهلتش بدن تا ببینن بتونه بره. عرض کنم که تحصیل مال بکنه. این حالا این مسئله به نظر میاد این قول اقوا باشه. عرض کنم که مسئله چهار تحمل العاقله دیت الموزهه فمازاد ول اقوا عدم تحملها ما نقص عنها. خب در قتل خطایی گفتیم دلیل داریم که دیگه به عهده عاقل است، عاقله باید بپردازه، خودش شریک هم نیست، گفتیم خود حتی خودش یه سهم هم نباید بده، نه زمان به عهدش میاد نه وجوب ادا به عهدش میاد، به عهده عاقل است. در قتل، در جنایات به اطراف اگر خطایی انجام گرفت چی؟ به عهده کیه؟ خطاً دست کسی قطع کرد، نمیخواست، میخواست که عرض کنم که کار دیگه در مشغول کار دیگه بودن، تصادفاً خورد دست این آقا قطع شد. این قطع خطایی محضه، آیا انجام دیگه با عاقل است؟ حتی در جراحات، در عرض کنم که شجاعت که قبلا میگفتیم، عرض کنم که حارسه داریم، دامیه داریم، تا موزعه، یه وقت شکستن استخوان شکسته، اون دیه‌هایی که برای این مراحل بود، اگر اینا خطاً انجام شد آیا باز دیه اونها به عهده عاقل است یا نه دیگه در اونجاها به عهده خودش؟ در اینجا میگن در شجاج و در جراحات اونام دیه با عاقل است، منتها یه حدی داره، من الموزهه فمازاد، اونجا به عهده عاقل میاد. ما قبل الموزهه اون اختلافی است. خب این مراحل که قبلا خوندیم، اول مرحله حارسه بود که مثلا یه خراشی رو پوست برداشته می شد که خونم نمی آمد، اینا حارسه بهش گفتیم. دیهش هم بعیر، یک شطور، یک صدم دیه، دیه کامل، دیه این حارسه است. دوم دامیه بود که اون خراش یه قطعی در گوش فرو رفته که یه قطع خون هم مثلا جاری شده، اینا دامیه گفتیم که دم پیدا شده، خون آمده. این دو تا شطور دیه شد. عرض کنم که سوم متلاحمه گفت که این خراش بالاتره و تو گوش فرو رفته، خون زیادی هم آمده. این مرحله سوم متلاحمه از لحمه که فرو رفته اون آلتی که زده به گوش. این سه مرحله که سه تا بعیر دیه داشت. بعد میرسید به سمعاق یا سمعاق، اون پردهی که رو استخوان، یه پرده سفیدی رو استخوان کشیده شده، این گوشت رو بریده رسیده به اون پرده، اون پاره نشده، این سمعاق. این چهار تا شطور دیهش بود. اگر این ضربه رسیده سمعاق رو پاره کرده، رسیده به استخوان که سفیدی استخوان پیدا شد، اونا میگه این موزه هم کشف کردن اون استخوان، سفیدی استخوان پیدا شد. این پنج شطور دیه داشت. من الموزه ها فمازاد، دیگه مراحل بعد هرچه اضافه بشه دیهش با عاقل است. این بل اجماع مرحوم صاحب جواهر فرمود بل اجماع بل علیه الاجماع به قسمه، هم اجماع منقول هست هم اجماع محصله، که میگن دیه موز در شجاعت و جراحات دیه از موزه به بالا در خطاء محض دیه با عاقل است. اگر یه جایی ضربه زده خطاً به کسی و رسیده تا استخوان که دیهش پنج شطوره، اینجا خطای محضه، عاقله باید این دیه رو بپردازه. این تا اینجاش اجماع هست، علاوه بر اجماع همون اطلاقات عدله، عدلهی که دلالت بر این دارد که موضح به عهده عاقل است یا عاقله باید خطای محض رو بده، اطلاقش میگه در همه اقسام شجاج، همه جراحات، در قطع اگر جای قطعی شده، جای جرحی وارد شده، اطلاقاتی که میگه دیه به عهده عاقل است اینجا رو میگیره. انما الاختلاف در کمتر از موضح هست، اون چهار مرحله دیگه که حارسه و دامیه و متلاحمه و سمها، اگر در این چهارتا جنایتی واقع بشه و یکی از این چهار مورد پیش بیاد، آیا اینجا هم دیه به عهده عاقل است یا نه؟ اختلاف. پس از موضح به بالا هم اجماع هست، اتفاق علما که به عهده عاقل است، و هم اطلاقات عدل. انما الکلام در حد بله موضح. مرحوم محقق در شرایع میگه هل تحمل ما نقص، آیا باز عاقله تحمل میکنن اون چه کمتر از موضح هست؟ عرض کنم که قال فی الخلاف نعم و منعه و غیر. در خلاف مرحوم شیخ میفرماد بله بازم به عهده عاقل است، کمتر از موضح هم به عهده عاقل است، عاقل باید بپردازن. ولو یه خراش، یه کسی عرض کنم که دستشو زد به دست کسی، چیزی زد، یه خراشی برداشت، اگر عمدی نبود، خطای محض بود، عاقل باید شده. در موضح نه، پایین‌تر از موضح. قال نعم، مرحوم شیخ در خلاف میگه اینم باز به عهده عاقل است، ما نقص، اونی که کمتر از موضح است باز به عهده عاقل است. عرض کنم که و فی غیرهی منع، مرحوم شیخ در خلاف قال نعم ما نقص هم به عهده عاقل است، اما در غیر خلاف، در کتب دیگرش مرحوم شیخ مثل مبسوط نهایه فرموده نه، من کرده گفته به عهده عاقل نیست. پس خود مرحوم شیخ در اینجا دو قول داره، در بعضی کتاباش میگه ما نقص به عهده عاقل است، در بعضی جا میگه ما نقص عن الموضح به عهده عاقل نیست، و همچنین در هر قولش تبعه جمعی، جماعتی قول خلاف رو قبول کردن، قول شیخ در خلاف و میگن به عهده عاقل است، یه عده قول مرحوم شیخ در نهایه رو قبول کردن، میگن به عهده عاقل نیست. مرحوم محقق میگه قول دوم، میگه و قول مروی. قول دوم، قول اول گفتیم اجماع هست قسمی و اطلاقات عدل، قول دوم که میگه به عهده عاقل نیست این ما نقص، میگه هو المروی، روایت داره. بر یه روایتی هم نقل میشه که فرمود اون چی که مادون موضعه است تا سمها، اینا به عهده عرض کنم که عاقل نیست. حالا روایت بعد میخونیم. مروی اینه، روایت شده، اما در این روایت بحث خیلی هست، آیا از نظر سند اعتبار داره، آیا از نظر سند اعتبار نداره. عرض کنم که چجور هست، این بحث مفصلی داره. حالا تا اینجاش رو عرض کنم که ما مطرح میکنیم که ما مازاد از موضح به بالا به عهده عاقل است، مثل در قتل، همینجور که در قتل خطایی دیه به عهده عاقل است، در شجاج و جراحات و قتل و اینام دیه به عهده عاقل است، اما ملل مزهبه بعد. اونا دیگه عرض کردم اطلاق میگه به عهده عاقل است. بله بله، در قطع اینا یه جا رو قطع کرده شکسته، اونا دیهش بیشتره، مادیه از حد مزهب بالاتره، چون از تا پنج تا شطور میگیم گفته یا عاقل است، اما زیر پنج تا شطور در اون جاها دیگه کمتره. اینا مثلا مرحوم صاحب جواهر یکی از استدلالهایی که میاره میگه اگر ما بخوام این رو هم به عهده عاقل بذاریم دیگه این یک چیز هرج و مرجی میشه، بذات اینجور جراحات و اینا کثیرم ما اتفاق میفته، هر کسی تو کار و شغلشون یه خورده دستش زخم میشه، یه جا یه چیزی به عرض کنم که فرو میره تو دستش، یه خورده خون میاد، اینا رو بگیم همه به عاقل. این یه چیز غیر متعارفی در میاد و نباید این رو ما به این حد توسعه بدیم. بله، از اونجایی که میرسد به این که دیه متنابهی یک پنجم دیه رو باید بپردازد، خب بگیم به عهده عاقل، اما زیر اون دیگه عرض کنم که مورد اختلافه. اینو بذاریم انشاءالله بحث بعد. و صلی الله علیه و سلم.